بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم. بحث نبوت رو با هم مرور کردیم و سعیمون این بود که همواره تذکر به عقل بدیم که در واقع عقل گواهی میدهد به این نتایج. این جلسه آخرین جلسه ما در بحث نبوته. بحث ما در جلسه گذشته پس از بیان برخی از ویژگی های انبیا و این که انبیا نسبت به هم تفضیل و برتری دارند، پس از گفتگو راجع به این، در واقع ویژگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو با هم پی گرفتیم. مطلب در اینجا زیاده. چند تا نکته رو جلسه گذشته گفتیم. در این جلسه با اشاره به بحث عصمت، یکی دیگه از اون وجوه تفضیل و یا امتیاز رو با هم بررسی میکنیم. ببینید، اگر شما شنیدید انبیا رتبه هاشون متفاوته، اونها رو پایین نبرید. یعنی نگین این پیغمبر اینجاست، اون پیغمبر پایین تر از اینه، اون پایین تره، تا اینکه اون وقت در اون پایین جستجو کنیم رفتارهای غیر معصومانه. نه نه، نقطه آغاز و فرض اول پیغمبری عصمته، بعد از اینه که برتری و تفضیل مطرح میشه. در واقع شما در تفضیل و برتری، قرآن فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تفضیل دادیم. مثال بزنم خدمتتون برای اینکه ذهن باز بشه، آزاد بشه در تفضیل و برتری دادن. در بحث عصمت احتمال داره یه مطلبی به ذهن ما خطور کنه. چی شد انبیا معصوم شدن؟ خدا اونها رو معصوم کرد یا خودشون رو معصوم کردن؟ اگه خدا معصوم کرده که خب اونا کاری نکردن، اگه خودشون رو معصوم کردن این کار که نشدنیه. توجه کنید، شما هم معصومین، منتها نسبت به بعضی گناهان. ما بعضی گناهانو تو زندگیمون هیچ وقت مرتکب نشدیم، معصوم نسبت به اون گناه. حالا از شما سوال کنیم، شما که نسبت به اون گناه خاص معصومین، نمیتونستین نسبت به سایر گناه ها همینطور باشید؟ فرض کنید نفر اول مثلا میگیم نسبت به 5 گناه معصومه، نفر دوم نسبت به 6 گناه، نفر سوم نسبت به بعضی از این قبلی‌ها معصوم، نسبت به بعضی دیگر غیر از اونها معصوم. افراد مختلفن. نمیشد ما مثل هم باشیم؟ همونطور که شما در نسبت به بعضی گناه‌ها معصومین، خب سایر گناه هم همینطور. منشأ عصمت خود آدمه. دقت بفرمایید، انبیا معصومن، خطا نمی‌کنن. اما از یه طرف هم میشه گفت منشأ عصمت یا معصوم بودن انبیا لطف خداست. چرا؟ اینکه من الان خدمت این کلمات رو، این جملات رو عرض میکنم در قالب برای بیان معانی، این قالب رو انتخاب میکنم، اینا لطف خداست به من. همه چیه ما لطف خداست، عصمت انبیا هم لطف خداست. و ما توفیقی الا بالله، درسته؟ پس اگه انبیا عصمت خودشون رو، همه چی، هر چه که دارند رو نسبت به خدا بدن، امر عقلی و تکوینی است. و اما یه نسبت عصمت با خدا دارد و اونم اینه که خدا تضمین می کند که این فرستاده‌ای که من دارم به سوی شما می فرستم و معصومه، این خطا نخواهد کرد. چگونه خدا تضمین میکند؟ چون میداند. این بحث که آیا خدا میداند پس اونها مجبورند معصوم باشند، این بحث تخصصی عدله. ولی اجمالا اینجا عرض بکنم این جلساتی که بر ما گذشت رو ما به این شیوه اداره کردیم، شما قصد کردین گوش کنید، درسته؟ ولی همه این چیزایی که ما قصد کردیم و به اختیار خودمون انجام دادیم رو خدا میداند. خدا اون چیزی که ما اختیار میکنیم و میداند، مثلا جبری پیش نمیاد از قبل علم الهی. به هر حال خدا کسی را به پیغمبری برمیگزیند که میداند او خودش اختیار گناه نمی کند. اگر یک کسی باز اصرار داشت که خدا یا بالاخره انسان ممکنه یه دفعه نظرش برگرده، هرچی، خدا هم تکلیف رو روشن میکنه، میگه اگر بخواد پیغمبری از پیغمبرانی که ما فرستادیم حرفی رو به ما ببنده، اون دعوتی که ما فرستادیم رو خراب کنه، در جا جانش رو میگیریم. لذای مردم بهانه نتراشید، نگید بالاخره هر انسانی اختیار داره ممکنه معصیت بکنه. بله ممکنه معصیت کنه، فرض بکنید پیغمبرانم احتمال داره در آینده فرض کنید خطایی بکنن، اشکالی نداره. اگر به این نقطه افتاد قبل از صدور خطا ما جانشو میگیریم. لذا شما همواره با انسانی مواجهید که معصومه و تا این منزلم خودشو معصوم نگه داشته، البته مثل همه اعمال به توفیق من الله. خب ما دیدیم ما در بعضی از گناه ها معصومیم، درسته؟ حالا یه لایه بیان بالاتر. گاهی ما گناه های مرتکب نشدیم اما قصدشو کردیم. پناه بر خدا، مثلا من ممکنه یه بار از شدت ناراحتی قصد کرده بودم یه جمله به یه کسی بگم، ولی حالا لطف خدا نگفتم، بالاخره این جمله از من صادر نشد، من معصیت نکردم ولی قصدشو کردم. ممکنه من بارها این اتفاق برام افتاده باشه، قصد بکنم ولی اون فعل رو مرتکب نشم. میخوان یه پله بریم بالاتر؟ گاهی ما نسبت به بعضی گناه ها اصلا فکرش هم تا به حال نکردیم، در تصورمون در خیالمون اصلا فکر نکردیم، همین رو معصومن. اما به نظر شما مراتب اسمتشون فرق نمیکنه؟ چرا؟ بنده نمیخوام عرض کنم کدوم پیغمبر قصد معصیت داره کدوم فکر معصیت، اصلا بحث من این نیست. میخوام میگم اسمت یه امر صفر و یکی نیست، مراتب دارد. تا کجا؟ تا جایی که خدا به پیغمبرش میگه تعبیر از بنده است. عزیز دلم، دلت میخواد قبله این بری باشه؟ ما قبله رو بر میگردونیم به هر طرفی که تو دلت میخواد. عزیز دل من، روز قیامت ولسوف یعطیک ربک فترضا، اینقدر بهت میدیم تا راضی بشی. یعنی اون چی که پیغمبر میخواد خدا خیلی به اون بها میده، خیلی بها میده. خدا پیغمبرشو خیلی دوست داره، بر همینه حبیب خداست. لا حبیب الا هو و اهله. حبیب در عربی همون چیزیست که ما تو لغت فارسی گاهی به عاشق و معشوق استعمال میکنیم. اون کسی که خدا خیلی دوستش داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس دقت کنید وجه تفضیل ما نمیدونیم چیه، ولی تفضیل رو ببرید تفضیل کنید، ببرید بالا پیغمبرانو، نبرید پایین. اون چیزی که پایین ترین حد بود که گفتگوشو کردیم به لحاظ عقلی. خب یکی از ویژگی هایی که در مورد پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله اشاره شد اصلا همین بود که پیامبر خاتم خاتم الانبیا است، خاتم الرسل است. توجه کنید وقتی خاتم الانبیا شد خاتم الرسل هم هست، چون قرار شد ما رسولان را از مجموعه انبیا ببینیم. در مورد اینکه کدوم پیغمبر خاتمه و آیا خاتم هست یا نیست، دقت کنید اینا اصلا جایی نیست که کسی بحث عقلی وارد بکنه، این بحث کاملا نقلیه. خدا یه پیغمبری رو میخواد خاتم پیامبران بکنه، اگه خاص میتونست نکنه. اون پیغمبری که خاتمه کیه؟ اینا دست ما نیست. لذا گمان نکنید شما بحث خاتمیت رو میتونید به لحاظ عقلی به چالش بکشونید. حالا من عرض میکنم شاید بعضی به تبعات بحث خاتمیت بحث رو به چالش بکشونن. خود خاتمیت که اصلا امریست که دو طرفش امکان داره، هم خدا میتونه خاتمیت رو اختیار کنه، میتونه اختیار نکنه. لذا اینکه ما بگیم ضرورت عقلی دارد عدم خاتمیت، نه. برای بحث خاتمیت یه آیه است که حتما تلاوت کردید، آیه مهمی است. به این آیه توجه کنید و این آیه رو بعداً تلاوت بکنید و درش تأمل بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان محمدون ابا احدن من رجالکم. محمد صلی الله علیه و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول الله، او فرستاده خداست. و خاتم النبیین، نه و خاتم المرسلین، جای دیگه هم داریم تو روایات که خاتم الرسول اینها، اینجا همه رو کلن خاتمه داده است. و خاتم النبیین، و او خاتم پیامبران است. و کان الله به کل شیء علیما، خدای متعال به همه چی آگاه است. این سوره احزاب بود آیه 40. خب اجازه بدید بحث خاتمیت رو یکم با هم باز بکنیم. توجه کنید خاتمیت نه مطلقاً به لحاظ عقلی نفی شدنی است، نه مطلقاً اثبات شدنی است، کاملاً به نقل مربوطه. اما خاتمیت رو شما چند جور میتونید محک بزنید. چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خاتمه؟ چون همه چی رو آورد. خب دیگه چیزی نمونده کسی بیاره. ما راجع به قرآن تو این جلسات سخنی نگفتیم، ولی قرآن تبیان کل شیئه، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه چی تو این هست. خب وقتی همه چی آوردن دیگه از جانب خدا کسی بد چیزی نداره بیاره. و اشاره کردیم اتفاقا معلم آخره که همه چی آورده. البته گفتیم این نظام عقلی نیست لزومن، نه این که ضرورت عقلی ایجاب نمی کنه، ولی اون چیزی که ما دیدیم در عرف اونو خواستیم بگیم یک مقدار دلمون قرص شه. به هر حال کدوم پیغمبر تونسته ادعا کنه هر چی میخواهید از من بپرسید اما وصی این پیغمبر و اوصیای این پیغمبر اصلا مشخصشون اینه در تاریخ که گفتن هر کس هر چی میخواد از ما بپرسه. و جالبه گفتن هر چی ما جواب دادیم از ما بپرسید از کجای قرآن گفتیم. ببینم پیغمبری که همه سوالها رو تو ابد میتونه جواب بده، این بعدش پیغمبر لازمه؟ دین جدید، مطلب جدید؟ نه دیگه، تمام شد. مسیری که خدای متعال از اون مسیر بخواد شریعت بفرسته، احکام برسه، این به آمدن رسول الله که اعظم پیامبران است و حبیب خداست خاتمه پیدا کرده است. داریم گزارش قرآن و روایات رو نقل میکنیم، ولی این مطلب رو گفتیم محکم که کسی این ادعا رو داره که پاسخ همه سوالات رو میده. حالا از اون طرف نقد معامله کنید، بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه پیغمبر پیدا کنید معجزه آورده باشه. اون پیغمبری که ما میگیم پیغمبر خاتمه، معجزش هست، جاویده، اینجاست. و اگر کسی گفت من باز کردم حسی بهم دست نداده، تعجب نکنید، تعجب نکنید. در یه فیلمی دیدم یه شبکه‌ای داشت رو ادیان کار میکرد، یه کسی رفته بود در ادیان ببین هر دینی چه دارد و چگونه است که تجربه کنه و تجربهشو گزارش میکرد. دیدم در دین اسلام وارد شد، با کسی صحبت کرد، نمازو یاد گرفت، وایساد، وضو گرفت، نماز خوند. خب شما از این تجربه نمازو بپرسید، برای شما چی گزارش میکنه؟ میگه خب رفتیم دلاراست شدیم دیگه. نمازو کی میفهمه نمازه؟ موقعی که نماز بخونه. کی دعا رو میفهمه، استغفار رو میفهمه، التجا به سوی خدا رو میفهمه که چقدر لذت بخشه. کسی که این کارو کرده باشه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، همه فکر میکنن ورزش کنن خسته میشن، در که ورزشکار میفهمه ورزش میکنه انرژی میگیره و نشاط پیدا میکنه. تشبیه نمیکنیم. قرآن رو باز میکنه میگه کجا این معجزه است، میگه اشکال نداره، حوصله که نمیکنی. نمیایم که راجع به این که قرآن رو معجزه بیابی با هم صحبت کنیم، اب نداره، عجله داری، حوصله نداره، اشکال نداره، برو مثلشو بیار. این ادعا 1400 ساله، این ادعا بر زبان همه قاریان قرآن هست، در همه قرآن ها چاپ شده و تا امروز کسی مثلشو نیورده. اون وقت شما یه کسی که معجزه نداره، آیه نداره، بیانه نداره، پنهانی اومده یه کاری کرده، میخواد پیغمبر بدونید، اصلا اینا تو دو کفه میگنجند؟ لذا ادعای خاتمیت دقت کنید، درست نقلی داره بیان میشه، حالا کسی بیاد آیه رو بگه اینجاش این معنا رو میده، اونجاش این معنا رو میده، شما حواشی بحث رو ببینید، بسیار محکمه، مولا درزش نمیره. اما انگیزه اونایی که نفی خاتمیت میکنن چیه؟ چرا یه مطلبی که به لحاظ عقلی هم اون ورش امکان داره هم این ورش، چرا آدم اصرار کنه به اینکه نه نه خاتمیت صورت نگرفته؟ خب لابد یه پیغمبری در آستین داره، خب عرصه بر او تنگ شده دیگه، جایی بر او نمیماند. یا نه اصلا شاید یه چیز دیگه گمان میکنه، شاید گمان میکنه مردم به یه عقل و شعور کامل رسیدن و دیگه اصلا پیغمبر نیازی نیست، اصلا سالبه به انتفاع موضوع، اصلا موضوع پیغمبر نیاز نیست. این که اصلا شما یه روز یه هفته اخبار رو گوش کنید، ببین این انسانهای کامل شده فرهیخته ببین چه با هم میکنن، کشت و کشتار و خونریزی و فساد و فریب و دروغ و همه اینا، این انسانهای متمدنن، عاقلن. بعد کسانی که ادعا میکنیم که چه ها میکنیم و هنوز که هنوزه چیزایی از اقوام گذشته مانده است که ما اسرار این که اینا چگونه اینها رو درست کردن رو پیدا نکردیم، به چه ابزاری، به چه وسیله‌ای، درمانهایی در گذشته صورت میگرفته، ما نمیدونیم چه جوری بوده. جالبه به لحاظ تغذیه این که چه بخوریم، روز به روز از طبیعت فاصله گرفتیم و غذاهایی رو ساختیم برای خودمون ضرر داشت، به لحاظ مدل معیشت، ارتباطات و و و. نه نه کسی بخواد بگه انسان‌ها به جایی رسیدند که دیگه به چیزی نیاز ندارند، کافیه یه منصفانه و عاقلانه سر بزنه ببینه واقعا نیاز ندارن. این به نظر میاد بیشتر یه شوخیه. بنابراین دقت کنید، معجزه جاوید، پیغمبر جاوید، اینا همش تعابیر دیگر ختم نبوت. و اگر کسی در حاشیه بحث خاتمیت به ذهنش این خطور کرد، خب اگر خاتمیت صورت گرفته پس این دین رو در اختلاف چه کسی نجات میده؟ خب بحث اوصیا همینه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی خواستن برن گفتن من دو چیز در میان شما گذاشتم، اینا از هم جدا نمیشن، یکی متنه، یکی هم یک کسی که متن رو قرائت میکنه برای شما. ببینید شما در هر جای دنیا اگر یه متن صامتی که هیچ مدافعی نداشته باشه بینشون بگذارید، بگید این حاکم بین شما، دیری نمیگذرد همه به اختلاف میفتن. الان در دنیای امروز در قرائت قوانین وکلا مختلف قرائت میکنند، در قرائت قانون اساسی نمایندگان مجلس مختلف قرائت میکنند، اینا رو خودشون نوشتن، دقت کردن که به اشتباه نیفتن. ویژگی متنینه که وقتی که دست من و شما افتاد احتمال این که برداشتهای مختلف داشته باشیم هست. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جاودانگی دین و جاودانگی این رو و مسئول ماندنش از تحریف معنوی که هر کسی کار خودشو نکنه قرار دادن، گفتن کتاب الله و اطرتی. این روایت رو همه مسلمان ها نقل کردن، همه مسلمان ها. خب عقلی هم شما بحث کنید، بگید پیغمبر کتاب گذاشت رفت، شما میگید دو دوتا چهارتا، پس اختلاف و گذاشت رفت. وقت اختلافی که نتیجهش اینه آدم نمیفهمه کدوم حرف درسته. اما اگه گفتین کتابو گذاشت و یه کسی که تعلیم یافته اوست و به کتاب عالم است اونم گذاشت و رفت، میگین حالا درست شد. این شد شریعت خاتم، یعنی اون منشور، اون منبع و سرچشمه‌ای که دیگه تغییر نمی‌کنه و همیشه با مراجعه به او حل میشه. این تنها ادعایی است که امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام داشتن، که از ما هر چه می‌خواهید بپرسید و بعد بپرسید ما از کجای قرآن گفته‌ایم. از ویژگی‌های پیغمبر تو همین بحث شما چیزهایی رو شنیدید، اینکه اوصیاء خاص دارد و و و معجزه او جاوید است و مطالب دیگه و آخرین سخن. در بحث نبوت خاطر شریفتون هست، گفتیم پیامبران ویژگیشونه که اجر مطالبه نمی کنن، ولی این پیغمبر اجر مطالبه کرده. تعجب نمی کنید؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا، پس اجر طلب کرد. اما گفت این اجری که طلب میکنم برای خودم نیست. فولکم ما سألتکم من اجر فولکم، اگه من اجری از شما طلب کنم برای خودتون خواستم. برای چیه ما این اجر رو خواستیم؟ برای اون کسی که من یتخذ الی ربهی سبیلا، این اجر رسالت من برای اون کسانیست که میخوان به سوی پروردگارشون راهی پیدا کنن. درست شد؟ پس اجر برای خودش نمیخواد. بلا تشبیه، مثل معلمی که تکلیف اگه داد دانش آموز بنویسه خودش بهره میبره نه معلم. و جالبه رسالت او با اجرش داره سنجیده میشه. لا اسألکم علیه اجرا، هیچی نمیخوام جز این. خیلی عجیبه. که حالا انشالله آیه رو تلاوت میکنید و با لطافت و عمق آیه بیشتر آشنا میشیم. بحث ما تو نبوت تمام. برگردیم سر نقطه اول. این بحث رو برای چی گفتیم؟ برای که ببینیم وظیفمون امروز چیه. شروع میکنیم. شنیده اید، شنیده ایم و بسیار شنیدند. پیامبریست، ادعای پیامبری داره. نمیتونیم بی تفاوت باشیم. باید بریم سراغش. از او آیه طلب میکنیم. پیامبران دیگر رو که دیدیم به ما گفتن یا آیه ندارن یا آیهشون دیگه نیست. یک پیغمبر مونده، آیهش هست. به نظرتون عقل حکم نمیکنه به قرآن بپردازیم؟ عقل حکم نمیکنه در میان این همه کارهایی که برای خودمون قرار دادیم اینو بذاریم اولویت یک؟ منتها با اشتیاق به یافتن فرستاده خدا و با اشتیاق به دسترسی به آنچه که خدا میخواهد. لذا مطمئن باشید اگر کسی صادقانه مشتاقانه به سوی قرآن برود، به سراغ قرآن برود، بی تردید هدایت میشود، چون این نه آیه خدا بلکه آیات خداست. نه یک آیه، بیش از 6000 نشانه خدا در اینه. عیبی نداره دعا کنی. خدایا خداوندا به ما لطف کن، کاری کن که ما به کلامت و کتابت معرفت پیدا کنیم، علاقه پیدا کنیم، انس پیدا کنیم، رغبت پیدا کنیم. خدایا کاری کن نشانه های تو رو ما در این کتابت ببینیم. و خدایا یه کاری کن ما از این کتاب جدا نشیم. مطمئن باشید کسی صادقانه منصفانه نه رأی خودشو بر قرآن تحمیل کنه، نه خیر، این آیات خدا ببینه و تلاوت بکنه، به فضل خدا قطعا هدایت خواهد شد. امیدواریم که از بحثی که خدمتتون داشتیم انشالله بهره برده باشیم و بهره ببریم بعدها، و انشالله وعده دیدار مجدد ما انشالله تو بهشت باشه، همدیگر رو ببینیم به فضل خدای متعال. خسته نباشید، خدا نگهدار.